بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقبوض به عقد فاسخ تحت زمان قابض هست، گاهی از لحاظ زمان عین محور بحث است، گاهی از نظر زمان منافع مستوفات و گاهی از نظر منافع غیر مستوفات، که این قسم سوم اخیراً مطرح شد. بقیه بحث هم قبل از تعطیلات اربعین مطرح شده بود. منافع غیر مستوفات این است که این شی دارای منافعی است، این مسکن یا این واحد تجاری، به کسی که با عقد فاسد این واحد را تصرف کرده است، نه خودش در اون نشست از او استفاده برد و نه به دیگری واگذار کرد، این درش قفل شده بود و بسته بود. منافع این واحد استیفا نشده، منافع فرش استیفا نشده، همطوری تاه کرده در جا خودش بود. یا اینها را هم قابض ضامن است یا نه؟ اقوالی که مرحوم شیخ ارائه کردن 5 تا بود: زمان مطلقا، عدم زمان مطلقا، تفصیل بین صورت علم دافع به فساد که در این صورت زمان نیست، اگر جاهل باشد زمان هست. قول چهارم توقف در خصوص این صورت. قول پنجم توقف مطلق. یه بحثی مرحوم عثمان کاظم رضوان الله داشتن که توقف جا ندارد، برای اینکه اگر اماره نصابش تام بود که انسان برابر اماره فتوا میدهد، و اگر نصاب اماره تام نبود نوبت به اصل میرسد، دیگه توقف برای چی؟ اشاره شد که این اشکال مرحوم عثمان کاظم رضوان الله تام نیست، و این گاهی فقیه در انتقال از اماره به اصل مشکل جدی دارد، نمیداند واقعا این ادله تام است یا تام نیست. اگر بداند که ادله تام نیست، خب نوبت به اصل میرسد، اما نمیداند که دلیل تام است یا نه، اقوال مسئله را میبیند، آراء متضاره مسئله را میبیند، قدرت داوری ندارد، در چنین فضای نوبت به توقف میرسد. اشکال مرحوم آقای نایی رضوان الله علیه یه اشکال فنی بود، اشکال مرحوم عثمان کاظم اشکال اصولی بود که توقف جا نداره، برای اینکه یا اماره حاکم است یا اصل. اشکال مرحوم آقای نایی رضوان الله علیه است که توقف یک اشکال فنی است، شما اقوال مسئله دارید میشمرید یا فقها را دارید دستبنده میکنید؟ وقتی اقوال در مسئله میشمرید باید بگید 3 قول است: قول به زمان مطلق، قول به عدم زمان مطلق و تفصیل. اما توقف دو در چهارم و توقف پنجم، قول چهارم و پنجم رو توقف بدونید، توقف که قول نیست، رأی نیست، توقف یعنی بی‌رأیی. بنابراین اشکال مرحوم آقای نایی رضوان الله، مرحوم شیخ، اشکال فنی است و روشمند و روشی است، که این روش تدوین نیست، روش اشکال روشی است. اشکال مرحوم عثمان کاظم اشکال اصولی است که ما توقف اصلا نداریم، این اختصاصی مسئله مقام ندارد. اشکال مرحوم عثمان کاظم این است که اصلا چطور فقیه میتواند متوقف باشد؟ که از توقف یعنی چی؟ مخصوص به مسئله نیست. چه شما بخواید اقوال رو بشمارید توقف رو یکی از قولها بدانید، چه بخواید فقها رو دستبندی کنید متوقفون را یکی از اونها بدونید، اشکال مرحوم عثمان کاظم جاری است. اشکال مرحوم آقای نایی رضوان الله علیه است که توقف که قول نیست. حالا شما بر فرض بخواید فقها را دستبندی کنید، می توانید بگید بعضی چنین فتوا دادن، بعضی متوقفند. به هر تقدیر نه، عدم قول فصل بازگشتش به قول عدم فصل است. این حرف نگفتن چون روی جهل و سهو و نسیان که نبود، که رو علم و عقل بود، یعنی توجه داشتن که اون حرف تام نیست، اون حرف نزدن. یه وقت هست که اصلا مسئله مطرح نیست، اونجا جا برای عنوان عدم قول به فصل نیست، برای اینکه این عنوان اصلا مطرح نبود تا درباره اون نظر نفی یا اثبات بدن. این بازگشتش به قول بعد انفصل است. یه وقت است که نه اصلا مسئله مسرح نبود، اگه مسرح نبود نمیشد بعد این قول فصل تمسک کرد. خب خود مرحوم آینالی و بزرگان دیگه میفهمه که بحث در دو مقام است، یکی این که مقتضی زمان در اینجا وجود دارد یا نه، یکی این که رافع زمان هست یا نه. مرحوم شیخ رضوان لعرج نخواست یه رساله عملیه بنویسد یا یک متن فقهی بنویسد، خواست یه تحریر فقیهانه داشته باشد، لذا در چهار مقطع گاهی جزر دارد گاهی مد تا شاگرد را به عنوان برای اجتهاد آماده کند، او را مجتهد تربیت کند، ادله قائلین به زمان را مطلقا نقل میکند، طرزی دلیل زمان را نقل میکند که مثل که خودشون مائل به زمانند، بعد نقد میکند و ثابت میکند که در اینجا زمانی نیست، طرزی نقد میکند که انسان جزم دارد که اون میخواد فتوا به عدم زمان بدهد، بعد میفهمد اینا ادله هماهنگن، هماورد دارن، معارض دارن، مشابه همان جا برای توقف هست، اصلا نمیتواند احد و همه را بر دیگری ترجیح بدهد. این در بخش سوم. سرانجام میآین از فهم خیلی از بزرگان کمک میگیرن، میگن همونطور که اینها فتوا به زمان دادن، زمان حق است و نتیجه را به زمان میسپارن. این مراتب چهارگانه نشانه تحیر و تردید اونیست، نشانه مجتهد پروری اوست. یه وقت هستی کسی متن فقهی یکسان می نویسد، خب بارش به دوش خود مطالعه کننده و شاگرد و استاد است. یه وقت هست نه، کمک می کند هم استاد را هم شاگرد را در پرورش روحی اجتهادی که تقریبا یه میزه گردی در قالب این صفحات برگزار می شود که حرف همه را هم نقل می کند. خصوصیت مکاسب این است، گرچه بخشی از این کارها را از روش مرحوم صاحب جواهر دارن، اما بالاخره مکاسب اینطوره. اینی که مرحوم آینالی رضوان الله دارد که ایشون در اینجا چهار جور حرف زده، اول زمان، بعد نفی زمان، بعد توقف، بعد زمان، این برای آن است که این فراز و نشیبش مجتهد پرور باشد. بحث اساسی هم در دو مقام بود که آیا زمان هست یا زمان نیست. ادله زمان تام است به نظر، یعنی علل ید ما اخذت میگیره، این اخذ کل شیء به حسبه، اخذ این یه جوره، اخذ منفعت یه جوره، اخذ انتفاع یه جوره، منافع و انتفاعات چون به تبع این موجودن اخذشون یه جوره، قبض و اقبازشون یه جوره، تلف و اتلافشون یه جوره، زمانش هم یه جور دیگه است. اگر چنون که اخذ اختصاصی ندارد به قبضیت، منظور از این اخذ استیلاست، خب استیلا کلش به حسب ای کسی خونه دیگری رو غصب کرده و منافع رو در استفاده میکنن یا درش قفل کرده و رفته، میگن این تحت استیلا فرونقاصب است، این منافع تحت استیلا فرونقاصب است. بنابراین منظور از اخذ استیلاست و استیلا همونطور که نسبت به این صادق است، نسبت به منفعت صادق است، نسبت به انتفاع هم صادق است، نسبت به منافع مستوفات صادق است، نسبت به منافع غیر مستوفات هم صادق است، و شما درباره منافع مستوفات بالاخره فتوا به زمان دادید، پس ادله زمان تام است. به بسیاری از فقها رضوان الله علیهم هم فتوا به زمان دادن و جریان عدم زمان که از ایزاه نقل شده است اون سخنی است ناتمام. اما رافع زمان عکس قاعده ما یزمن است، قاعده ما یزمن به صحیحی لا یزمن و یزمن و فاسده، عکسش این است، کل عقد لا یزمن و به صحیحی لا یزمن و فاسده. این عقد بی اگر صحیح بود منافعش تحت زمان نبود، حالا که فاسد است منافعش تحت زمان نیست. در عقد بی فقط این تحت زمان است نه منفعت. کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده، این بیع هم عقد فاسد است، در عقد فاسد این تحت زمان است نه منافع، پس این عقد فاسد هم این تحت زمان است نه منافع. این سخن ناتمام است، برای اینکه بارها این آیون فرمودن این قاعده اصلا و اکثر مورد خودش رو تبیین میکند، یعنی هر عقدی در باره قلم رو خودش سخن دارد. عقد به کاری به منافع ندارد چون منافع به تبع این نقل و انتقال می شود. پیام اصلی عقد بیع این است. چون که عقد اجاره کاری به این ندارد، پیام اصلی عقد اجاره منافع است. منافع در بیع به تبع این است، این در اجاره به تبع منفعت است. در اجاره منفعت جا به جا می شود، چون تسلیت مربر منفعت و تسلیم منفعت جز به تسلیم این ممکن نیست، این رو جا به جا میکنند، وگرنه این در عقد اجاره که محور معامله نیست. در منافع در عقد بیع هم به شرح زد، در عقد بیع بدنه این شی، این شی جا به جا میشود، منافع به تبع این جا به جا میشود. این قاعده ما یزمن درباره هر عقدی نسبت به اون محور اصلیش سخن دارد. میفهمد کل عقدن که یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. در هر عقدی اگر محور صحیح بود، محور اصلیش زمان آور بود، اگر فاسد باشد همون محور زمان می آورد، نه بیش از اون. هر عقدی اگر صحیح بود محور اصلیش زمان آور نیست، همین عقد اگر فاسد باشد محور اصلیش زمان آور نیست. نظیر آریه. اینجا شما نمی توانید این را رافع زمان بدانید، بگوید که اگر این عقد صحیح بود در عقد بیع صحیح منافع تحت زمان نیست، چه مستوفات چه غیر مستوفات، حالا که فاسد شدم تحت زمان نیست چه مستوفات چه غیر مستوفات. چرا؟ برای اینکه عقد بیع چه در اصل چه در عکس کاری به منافع ندارد، چه منافع مستوفات چه منافع غیر مستوفات. تمام پیام عقد بیع راجع به عین است، چون ثمن در برابر عین است نه در برابر منافع. چون ثمن در برابر عین است نه در برابر منافع، منافع به عنوان بدل جا به جا می شوند، پس عقد بیع اصلا کاری به منافع ندارد. عقد بیع اگر صحیح بود عینش زمان آور است، اگر فاسد بود هم عینش زمان آور است، منتها در صحیح زمان بدلی دارد که ثمن است که عوض مسمی است، و اگر فاسد بود زمان واقعی دارد یعنی مثل یا قیمت، کاری به اون ثمن ندارد. بنابراین نمی شود گفت که کل عقد لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو فاسده. عکس این قاعده درباره بیع جا ندارد، اصل این قاعده درباره بیع جا دارد، اونم راجع به عین است نه راجع به منفعت. پس بنابراین مقتضی زمان وجود دارد و رافع زمان هم وجود ندارد، فالحق و عقبه و زمان. اما این تفصیلی که از فخر رضوان الله نقل شده است که در صورت علم به فساد، در صورتی که دافع عالم به فساد این معامله است، عالمن آمدن مال خود را به دیگری میدهد، معناش این است که دیگری میتواند از منافعش استفاده کند و ضامن نیست، پس در صورت علم دافع به فساد معامله زمانی در کار نیست، این سخن ناصواب است. چرا؟ برای اینکه قبلا بیان شد که تسلیت دو قسم است. یه وقتی کسی مال خود را در اختیار دیگری قرار میداد که دیگری از او استفاده کند، تسلیت مجانی است که با این تسلیت دارد اذن میدهد. این تسلیت یه اذن فعلی است، گاهی میگوید اذنتو، گاهی میگوید اجزتو، گاهی میگوید یجوز و لکت تصرف، گاهی میگوید انت معزونون، با این الفاظ اذن میدهد. گاهی فعلی انجام میدهد، مال رو به دیگری میدهد. چه قولی چه فعلی تسلیت اگر مجانی بود جابر زمان نیست، حق با فخر است و امثالشون. اما در مسئله قبض عقد فاسد تسلیت برای به عنوان اذن نیست، کار اذن نمی کند، اذن فعلی نیست. تسلیت در اون مرحله دوم قرار دارد اذن در مرحله اول بیان ذالک این است که اونجایی که انسان با معاتات معامله میکند، با صرف این فعل دارد تملیک میکند، با صرف این فعل دارد اذن میدهد، همه کارها را با فعل انجام میدهد. و بحث ما درباره معاتات نیست، اون گذشت. یه وقت بحث در بیع قولی است، یعنی بیع تو و اشتری تو است، منتها این بیع قولی فاسد در آمد، برای اینکه حالا یا عربیت لازم بود یا مازویت لازم بود یا تقدیم ایجاب بر قبول لازم بود یا باید قصد انشاء بکند، بالاخره یک نقصی در این عقد قولی پدید آمد که باعث بطلان این عقد شد. این محور عقد اینجا جای اذن است که اینجا فاسد در آمد. مرحله دوم مرحله تسلیت است. در عقد فاسد وقتی قابض این کالا را به گیرنده میدهد، این تسلیت به عنوان وفای معامله است، نه به عنوان عقد معامله. بنابراین این تسلیت، این تسلیم، این اعطا هیچ حرفی برای گفتن نداره. شما از کجا غافلن ساهیان ناسیان هم به دست این شخص برسد کافی است. این رو نمیگن خودش اذن داد. اونجایی که دارد اذن میدهد که شارع امضا نکرده، اونجایی که دارد عطا میکند، اینجا مگه قصد انشا نداشته باشد بازم کافی است. این تسلیت ناظر به مقام وفای با معامله است. این شخصی که علم فساد دارد خود را معاذ الله شارع میپندارد. این چنین نیست. اون کسانی که ربا میگیرند و ربا را حرام میدانند، میدونند شارع مقدس امضا کرده، خودشون شارع ندارند. این تشریع فعلی است، با اینکه میدونند در شریعت امضا نشده اما کاملا خودشون رو زیر نظر میدونند، این معامله صحیح میدونند. اگر اون ربا دهنده بیچاره نداشت او رو به زندان میبرند، همونطوری که در معاملات صحیح اقدام میکنند در معاملات فاسد اقدام میکنند. این که در معامله فاسد اقدام میکند خود را معاذ الله در حد یک شارع میبیند. این چنین نیست که جدی در کار او نباشد. که اون مدار اذن او همون جای عقد است. این تسلیت برای اذن نیست، برای وفای به این معامله است. پس نمیشود گفت که خب بالاخره مال خودش تسلیت کرده، مال خودش تسلیم کرده، چرا با ضامن باشد، چرا با گیرنده ضامن باشد. این تسلیت به استناد اون اذن قبلی است که اذن قبلی را شارع مقدس امضا نکرده. اونجا که جای اذن است که شارع امضا نکرده، اینجا که جای تسلیت است جای اذن نیست، این جای وفای به عقد است. خود را عاقد میداند، عقد خودش صحیح میداند تشریعا و دارد به این عقد تشریعی عمل میکند. بنابراین نمیشود گفت که این تسلیت کرده چون خودش میدونست فاسد است پس بنابراین ضامن نیست. و اکثر علما رضوان الله علیه اجمعین که این فرمایش نفرمودن، فرمایش صاحب ایزهرا، و فرمودن به این که فرقی در زمان نیست بین این که دافع عالم فساد باشد یا نباشد، که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم در ردیف همین اکثری است که فرق فتمودن که اقوا زمان است، ناظر به اینه. این تسلیت تسلیت مجانی نیست، با اذن همراه نیست. این تسلیت به عنوان تسلیم وفای به عقد است، دارد وفا بکند به عقد، تسلیم عقد است، عنوان وفا دارد نه عنوان عقد. اونجا که جای احل الله البیع است جای گفتگو است، نه اونجا که جای اوفو بالعقود. اوفو بالعقود مال مرحله بقاست، یعنی عقدی که بستی پاش بیست. الان که نمیخواد عقد ببندد که. این به عنوان این که احل الله البیت تام است و امضا شده است و من بدهکارم، دارد دینش ادا میکند، دارد وظیفهش رو عمل میکند. بنابراین این تسلیت تسلیتی نیست که اذن را به همراه داشته باشد. نه، این که دو تا عقد که نیست، عقدی که قبلا انجام داده الان دارد به عنوان وفا میداد. یه وقت هست که مال خودش رو در اختیار دیگری قرار میداد، میشه آریه و مانند اون، بر فرض هم تلف شد تلف شد، اما از این باب نیست. این دارد به عنوان وفای به اون عقد تعویزی، یه پیمان تعویزی بستن، الان خود را ملزم میبیند که به اون پیمان تعویزی عمل بکند، همین کار داره انجام میده. یه عقده، اون عقدم که شارع امضا نکرده، این دیگه به عنوان وفاست، این که اذن نیست، در این به عنوان وفاست. یه وقت از انسان معاتاست دارد میکند، با همین اعطا دارد اذن میدهد. بله اونجا اعطا با اذن همراه است. یه وقت اذن را قبلا داده به شارع، او را امضا نکرده، الان این عینی که دارد تسلیم میکند، این تسلیم را به عنوان وفاء به عقد دارد، نه به عنوان عقد. اونجا که جای عقد بود که شارع امضا نکرده، اینجا هم که جای وفاء به عقد است، نجا. لذا اینجا سهو و نسیان و غفلت هیچ ضرری ندارد. الان این عینی که این شخص فروخته باید به این مشتری برسد. حالا اگر این عین از روی این گونی غلطید و مشتری گرفت، خب گرفت، دیگری به مشتری داد، خود این شخص سهواً و نسیاناً به مشتری داد، میخواست به دیگری بده، مشتری داد، همه این صحبت تسلیم صادق است. در وفا نه قصد قربت شرط است، نه عنوان این که من دارم به امان بکنم. باید به این کالای معین، در صورتی که عین شخصی باشد نه کلی، این باید به دست خریدار برسه، چون ملک او ها رو رسیده. بالاخره میگه شارع مقدس مازویت رو معتبر میدونه، ما معتبر نمیدونیم. نه، صحبت سهو نسیان که نیست، صحبت است در علم دافع است به فساد معامله. یعنی شارع میدونه، این رو معتبر میدونه، لذا شارع فاسد میدونه، ما فاسد نمیدونیم. بازگشتش این کار به اینه. یه بیان لطیفی صدرالدین غنوی داره، میگه هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه مشرک است و خود را پروردگار می داند. اینی که تو بعض روایات با آمده لا یزنی زانی و هم مؤمن، لا یقتاب المقتاب و هم مؤمن، لا یسرق السارق و هم مؤمن، رو این تحلیل عقلی جور در میاد. اینشون فهمان هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه خود را خدا می داند. افرأیت من اتخذ الهه هوا، چرا؟ برای اینکه کسی خلافی را مرتکب شد، یا سهون است، یا نسیان است، یا استرار است، یا الجا است، یا اکراه است، یا جهل در موضوع است، یا جهل قصوری به حکم است، این همه این هفش مورد معاف است بر اساس رفع عن امتی، اینجا که معصیت نیست. اگه کسی رو سهو بود، رو نسیان بود، رو جهل موضوع بود، رو جهل قصوری به حکم بود، رو استرار بود، رو الجا بود، رو اجبار بود، رو اکراه بود، هیچ کدوم از موارد معصیت نیست رو حدیث رفع. تنها جای معصیت است که عالما آمدن بداند این موضوع را، بداند این حکم را، مسترم نباشد، ملجم نباشد، مکرهم نباشد، مختارم باشد، سهو نسیانم نداشت باشد، در چنین فضایی دارد کار میکند. در چنین فضایی را در نگاه به نامحرم میکند، یا دروغ میکند، یا غیبت میکند، فرق نمیکند. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که من میدونم خدای سبحان در قرآن کریم فرمود لا یغتب، این کار نکن، ولی به نظر من باید این کار بکنم. روح اسیان به شرک برمیگرده. و اون روایات معنای لطیف خودش رو پیدا میکنه، دیگه نیازی به توجیه نیست. فرمود هیچ کسی گناه نمیکند در حال ایمان، و این آیه نورانی معنی خودش رو پیدا میکند که ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. یعنی مردم دو دستن، یه عده مشرکن یه عده مؤمن. مؤمنین هم دو دستن، یه عده از مؤمنین مشرکن. ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. وقتی از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور ایمان با شرک جمع میشه، اکثر مؤمنین مشرکن، فهمون خب همینی که میگن لولا فلان لحلکتو، این رو به حضرت برگردون مسئله کلامی. این که میگن اگر فلون طبیب نبود، اگر فلون کس نبود، ما زنده نمی شدیم، ما مشکلمون حل نمی شد، یک شرک است. با بعد گفت خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. همین تعبیر نارسا که میگیم اول خدا دوم فلون شخص، این هم شرک است. بعد گفت خدا را شکر که به وسیله فلون شخص با فلون کار مشکل ما را حل کرد. اما این تو این روایات به آیه را به سبک مسئله کلامی حل کردن، اما اون بزرگوار رو مسائل فقهی و حقوقی حل میکند. فرمود هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه بر اساس افرایت من اتخذ اله و هواست. بر تقدیر اینا کسی که میگوید عربیت لازم است یا مازویت لازم است یا تقدیم ایجاب بر قبول لازم است، این که در حال سهو و نسیان نیست. این سهو و نسیان اگه باشد که معامله باطل نیست. اینا نظیر ارکان عبادات نیستن که کم و زیادش چه در عمد چه در سهو باعث بطلان باشد. که خیلی از اینها در موارد سهو واسه بطلان نیست. حالا اونجا که منشأ بطلان است این است که عالمن آمدن وقت بله خدای رو فرمود، منم میدونم، منم خودم چند بار در این زمینه سخنرانی کردم، مشکلی من ندارم، اما باید بکنم. این بکنم همون حرف شیطان است. ذات اقدس اله فرمود این باید مسجود تو باشه. مشکل شیطان این نبود که سجده نکرد، وگرنه یک ترک سجود که این همه مشکلات رو به دنبال ندارد. مشکل شیطان رو در روی با خداست که برای شما نظرتون اینی که با سجده بکنم، من نظرم اینی که نهاد بکنم، اما انا فقیر امید. غالب معاصی ما به همین صورت در میاد، یعنی انسان میداند که دارد گناه میکند، اینه که کمتر به جایی میرسد. لا یزن زانی و هو مؤمن لا یقتاب المقتم مؤمن، همین است. این که مرحوم آینا رضوان الله علیه فرمود که این خودش رو تشاره میدونه، تشتی میدونه، یه حرف تحقیقی است. یعنی خب کسی که میدونه ربا حرام است معذالک معامله رسمی میکنه، طرف رو به زندان بره، میگه مال من رو خورده، هیچ فرقی نمیکند برای او بین این که اون کالای خود را به دیگری با معامله صحیح فروخته و خریدار پول را ندیده، یا قرض ربوی داده و رباگیری بیچاره نداشت بده، در هر دو حال بگه مال من خورده. این مال من خورده بر اساس افرایت من اتخذ اله و هواه میگه دیگه، یعنی خود را صاحب نظر میدونه. یعنی اما انا فخیر من، انا خیر من. مشکل شیطنت در انسان همین است که میشه شیاطین الانس، و همون مشکل شیطان رو دارد این در تحلیل ولو تصریح نکند. بالاخره حکم ذات اقدس الهی که به عنوان بیان رشد دسترس هست. خب اگر این چنین شد، این شخص خود را شارع میبینه در محدوده تشریع میگه معامله صحیحه، این محدوده تسلیم به عنوان وفای به عقد است، چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه نقشی ندارد. فتحصل ان الاغوا هو الزمان، چه در عین چه در منافع مصطفی چه در منافع غیر مصطفی میمونه. امر چهارم از امور مترتبه بر مسئله مغبوز و عقد فاسد. بسیار خوب، این شخص خود رو شارع میدونه، اقدام نکرده به دلیل اینکه در برابرش عوض قرار داده، در برابرش اینه که بل عرفو به بابک مراجعه میکنن و اون طرف رو به زندان میبرن، میگه مال ما رو نداده. یعنی الان اینها که معاملات فاسد دارن، معاملات رشوهی دارن، معاملات ربوی دارن، معاملات قراری دارن، خود را مالک نمیدانن. اگه خود را مالک ندانن که این همه وکیل نمیگیرن، مراجع قضایی مراجعه نمیکنن، طرف به زندان نمیبرن. نه هم تفصیل درست نیست، بانک میدونن فاسد است، تسلیت مجانی نکرده، چون این تسلیت برای تملیک نیست اصلا، این تسلیت هیچ پیامی ندارد، تملیک را قبلا کرده. فرمایش مرمایی نایین رضوان الله علیه است که این تسلیت هیچ پیامی ندارد، این به عنوان وفاست. تسلیت وفایی پیام ندارد، اون تسلیت تملیکی که در معاتات هست بله اون کاملا وفا دارد. اگر معاتات باشد بله، معنای این که انسان مال خود را دارد اعطا میکند عالما بالفساد، یعنی اقدام کرده. حالا این سخن تا تا چه اندازه درست است ولی اقدامش هست. اما در اونجا اونجا که دارد تملیک میکند، اونجا دارد حرف میزند، منتها حرفش واجد شرایط صیغه نیست. اینجا که دارد عطا میکند، این اعطای او هیچ پیامی ندارد مگر وفا. اینجا دارد به اوف و بالعقود عمل میکند، اونجا دارد احل الله البیع رو میبندد، دارد با این عقد بیع را میبندد. مرز احل الله البیع است، مرز احل الله البیع انشاء است و معاهده است و بستن عقد است. اوفو بالعقود کاری به عقد بستن اصلا عقد ندارد. میگید عقدی که بستی وفا کن، نه که عقد ببند، عقد بسته را وفا کن. خب امر چهارم از امور مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد این است که این بحث دامنه داری است و این است که وقتی انسان یه چیز رو گرفته ضامن است، زمانش ثابت شد، مقبوض به عقد فاسد مثل مقبوض به عقد صحیح زمان آور است. حالا که ضامن هست، اگر عین موجود است، اصل اولی آنه که عین رو بپرداز دیگه، چون عقد که صحیح نبود تا بدلش بپردازه که. اگر عقد صحیح باشد، این ضامن ثمن است، مسمن را گرفته با سمن را بپردازد، یا سمن را گرفته با مسمن را بپردازد در صرف و سلام. چون عقد فاسد است، خود این شی را ضامن است نه سمن را. تا این عین موجود است برابر علل ید ما اخذت حتی تعدی، یعنی حتی تعدی همون ما اخذت را، همون ماخوذ را، نه قیمتش را، نه بدلش را، نه مثلش را. علل یده ما اخذت حتی تعدی اون ما اخذت را، حتی تعدی ماخوذ را. این طبع اولی قضیه است. اگر چونچه این موجود باشد، الا ولابد باید این را بدهد. اگر این موجود نباشد، این چنین نیست که نظیر آریه غیر مضمونه وقتی حالا این ظرف شکست هیچ خطری نباشد، نه، چون این مضمونن آمده. انسان باید اون چرا که اقرب به این عین است عطا بکند، چون خود معدوم که قابل تعدیه نیست، اقرب به این معدوم رو با تعدیه کند. این دو، اقرب به این معدوم یکسان نیست، در مثلی مثل است، در قیمی قیمت. اینجاست که سخن از مثل و قیمت به بار می آید. مثلی رو در مثل با داد، قیمی رو به قیمت داده. این تحلیلات حقوقی رو همون علل ید ما اخذت حتی تعدی در میاد. شما این بحث رو انشاءالله کاملا دنبال بکنید تا ببینیم ما آیا علوم عقلی اسلامی داریم، همونطور که فقه اسلامی داریم، علوم عقلی اسلامی هم داریم یا نه. این بحث های عمیقی که انشاءالله در پیش هست، هیچ کدام از اینها به روایت تکیه نمی کنه، هیچ کدام از اینها به آیه تمرکز نمی کنه. میدوندار این مسائل عمیق فقهی عقل است. عقل میگوید به این که مال مردم رو باید بدی، وقتی از بین رفت اقرب به این مال رو باید بدی. اقرب کل شیئا هم به حسبه، اگر این مثلی بود مثل دارد، قیمی بود قیمت دارد. اینا هیچ کدوم حقیقت شرعی ندارند، یک، هیچ کدوم حقیقت متشرعی نیست ندارد، دو، هیچ کدوم در آیه نیامدن، سه، هیچ کدوم در روایت نیامدن، چهار، میدوندار این مسائل عمیق فقهی عقل است. عقل وقتی از علل ید ما اخذت 10-20 صفحه عمیق مکاسب را به عهده گرفته، این 10-20 صفحه مکاسب میشه فقه اسلامی. پس اگر یه متنی را آیه یا روایه بگوید و به دست عقل مستدل بدیم از اون مطالبی را استنباط بکند، می شود علم اسلامی، خواه به صورت کلام و حکمت باشد، خواه به صورت فیزیک باشد، خواه به صورت ریاضی باشد، خواه به صورت فقه. نه چون تو حوزه مطرح است و تو فرون کتاب آمده شده اسلامی، بلکه عقل مستدل در فضای دین از این جمله معارفی را استنباط میکند. شما هیچ اجماعی در قسمت ها ندارید که این، حالا برخی ها خیال کردن این معقد اجماع است، این معقد اجماع نیست، اونا برای اینکه عاقلا این حرف زدن، نه برای اینکه اجماعی در کار باشد و اون اولی، دومی، سومی، چهارمی تا صدومی اینا در طول هم در اعصار مختلف آمدن این فرمایش رو گفتن، نه که در عصر بهایی اتفاق کرده باشد تا بشه اجماع. خب پس باید در این سه جهت بحث کرد که زمان هست، اقرب به تالف باید باشد و اقرب به تالف در مثلی مثل است، در قیمی قیمه. اما مثلی چیست و قیمی چیست، ایران باید عقل بگوید، منتها عقل اقتصادی، عقل اجتماعی، عقل عرفی و مانند آن، چون علل ید ما اخذت حتی تعدی، یه مسلبی است در مطالب اجتماع و عرف و امثال ذلک. اما اگر یه مطلبی در فضای برتر آمده، نظیر این که فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان، خدای سبحان بعد از اینکه زمین را خلق کرده به آفرینش آسمان پرداخت، آفرینش گاز بود، اونجا دیگه سخن از عرف و لغت و امثال ذلک که نیست، اونجا سخن از علوم تجدیبی است و ایستگاه هابل است و ایستگاه میر است و تلاش بشری است تا بفهمن این نظریه پردازها که این دخان چی بود که آسمان از او خلق شده است. اونم میشه علم اسلامی، اینم میشه علم اسلامی، اون در یه فضای خاص دیگر است، این در یه فضای خاص دیگر. الحمدلله.